ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 14 اردیبهشت ماه. از هر جایی که همراه ما هستید در یک شب بهاری دیگه به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا یک ساعت آینده شما رو همراهی میکنم با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای این برنامه تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل بقیه برنامه‌ها در رادیو فردا با خبر شروع می‌کنیم. میرعلی حسینی در استودیوس با دسته پر از خبر.
با سلام. استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت در مسکو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، دیدار و گفتگو کرد. هدف از سفر آقای دیمیستورا تحکیم آتش‌بس در سوریه و گسترش آن به شهر حلب است. او روز دوشنبه با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ژنو مذاکره کرده بود. سرگئی لاوروف پس از دیدار با دیمیستورا ابراز امیدواری کرد که آتش‌بس به زودی و احتمالاً ظرف ساعات آینده در حلب برقرار شود. ارتش سوریه هفته گذشته به طور یک جانبه در دمشق و حومه آن و در استان لازقیه اعلام آتش بس کرد، اما حلب را از آن مستثنا دانست. در همین حال درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های شورشی در شهر حلب امروز همچنان ادامه داشت. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، در حملات خمپاره‌ای شورشیان به مناطقی که در دست نیروهای دولتی است، 7 تن کشته و دست کم 35 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش، خمپاره‌ای نیز به یک بیمارستان در منطقه محافظه در حلب اصابت کرد، اما درباره تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. ارتش سوریه میگوید این حملات از جانب گروه‌های جبهه النصرت، احرار الشام و جیش الاسلام صورت می‌گیرد. آتنا فرغدانی، کاریکاتوریست 29 ساله ایرانی و فعال حقوق کودکان، روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت پس از تحمل دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او به دلیل کشیدن طرح‌های انتقادی و با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و رئیس جمهور به 12 سال زندان محکوم شده بود. محمد مقیمی، وکیل آتنا فرغدانی، روز ششم اردیبهشت اعلام کرد که حکم موکلش پس از 2 تجدید نظر به 18 ماه کاهش یافته و وی به زودی آزاد خواهد شد. آتنا فرغدانی از دی ماه 1393 در زندان به سر می برد. در پی انتشار گزارشی در روزنامه مردم نو زنجان مبنی بر تجاوز یک معلم به یک دختر دانش آموز 9 ساله در روستای قره محمد این استان، کانون وکلای دادگستری زنجان روز دوشنبه طی نامه آمادگی خود را برای دفاع از حقوق این دختر که ندا نامیده می شود با معرفی 2 وکیل مرد و زن اعلام کرد. روزنامه مردم نو روز یکشنبه 12 اردیبهشت در گزارشی با عنوان آیا در این شهر فریادرسی برای ندا هست، از تجاوز معلمی با نام اختصاری یه نون به این دختر خبر داد و از زبان خانواده وی نوشت این معلم با قید ضمانت آزاد شده و به این روستا بازگشته و این خانواده را مسخره و تهدید هم می کند. وزیر کشور پاکستان در واکنشی تند به اظهارات دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان، گفت پاکستان مستعمره آمریکا نیست. دونالد ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره پزشکی که به شناسایی اسامه بن لادن کمک کرد و همکنون به اتهام همکاری با سازمان CIA در پاکستان زندانی است، گفت اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسد از پاکستان خواهد خواست که به ازای کمک‌های هنگفت ظرف 2 دقیقه این پزشک را آزاد کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 29 نمایشگاه بین المللی کتاب که روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت در شهر آفتاب برگزار شد، درباره کتاب و نویسندگان گفت امروز نویسندگان خلاق پول نمی‌خواهند، آنها آزادی و امنیت می‌خواهند و باید آزادی و امنیت آنان تأمین شود. وی نقادی را یک نعمت دانست و گفت نقاد را نباید به زندان انداخت. آقای روحانی همچنین گفت بارها به وزیر فرهنگ گفته است که کار نشر باید به دست صاحب نظران، انجمنهای نشر، نویسندگان و نهادهای مدنی واگذار شود و نباید یک کارمند یا دانشجو کتاب را ممیزی کند.
خیلی متشکرم از شما. میرعلی حسینی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در کنار آخرین خبرهای مرتبط با سوریه که روز پرخبری رو گذرونده، امشب درباره روز جهانی آزادی مطبوعات هم خواهید شنید و البته وضعیت رسانه‌ها در ایران.
در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی.
و انتشار گزارش سالانه کمیسیون آمریکا در امور مذاهب، وضعیت آزادی مذهب در ایران چگونه است؟
جوانان بهائی هنوز از حق تحصیل محرومند و حتی وقتی در کنکور شرکت میکنند و وقتی قبول میشن به خاطر بهائی بودن یا از دانشگاه اخراج میشن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما صدای فردا. اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 55 دقیقه آینده. درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های شورشیان در شهر حلب امروز همچنان ادامه داره، اما امروز شهر رقه مرکز خلافت اسلامی در سوریه هم هدف حملات هوایی ارتش سوریه قرار گرفته. اجازه بدید جزئیات رو با ایلیا جزایری همکارم در منطقه دنبال کنیم که الان روی خط تلفن ماست. ایلیا، از شهر رقه برای ما بگو در چه وضعیتی قرار داره؟
امروز همونطور که گفتی آزاد شهر رقه هدف حملات هوایی قرار گرفته. 35 حمله هوایی صورت گرفت. شهر رقه 13 نفر کشته شدن که 5 تاشون از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هستند. ابتدا دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نمیدونه این حملات هوایی توسط ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا صورت گرفته یا توسط جنگنده های روسی، اما بعد از خیلی دیگر از منابع خبری گفتن این حمله توسط جنگنده های ارتش سوریه صورت گرفته. پیش از این روسیه گفته بود که قرار هست ارتش سوریه حمله ای گسترده به شهر رقه برای بازپسگیری اون از شبه نظامیان خلافت اسلامی آغاز کنه که در این حمله از پشتیبانی مسکو برخوردار است.
اما حلب هم امروز محل درگیری ها بود. در حلب خشونت ها همچنان ادامه داره. 19 نفر در حملات مخالفان به مناطق تحت کنترل دولت کشته شدند. در حلب چه وضعیتی رو دقیقاً داریم؟
این حمام خون آزاد در حلب متوقف نشد. از حدود 12 روز پیش که حملات و جنگ در حلب به شدت از سر گرفته شد، امروز از بخش تحت کنترل مخالفان حملاتی راکتی و موشکی به بخش تحت کنترل دولت که از سوریه انجام شد. دست کم 19 نفر کشته شدند که اکثرشون از غیر نظامیان هستند. همه در انتظار این هستن که چه اتفاقی در حلب رو خواهد داد، چرا که حملات هوایی ارتش سوریه بر مناطق تحت کنترل مخالفان همچنان ادامه داره و روز به روز خشونت ها در این شهر و اطرافش داره شدت میگیره. بخشی از شهر، بخشی از جنوبی حومیشه البته در دست گروه النصره هست که آتش بس شاملش نمیشه و این بخش درش درگیری ها هم شدید هست.
گفتی حمام خون حدود 10 روز شکل گرفته و همچنان هم جاری هست به خصوص در شهر حلب، اما از همون زمان هم مذاکرات بین‌المللی برای آتش‌بس به خصوص در حلب شروع شده و همچنان در جریان هست. آخرین خبرها از این مذاکرات چیه؟
بعد از اینکه توافق شده برای آتش‌بس در لازقیه و دمشق، از شب گذشته تا به امروز مذاکرات شدت گرفته برای آتش‌بس در شهر حلب، چون تا این جای کار دولت سوریه موافقت نمی‌کرد به آتش‌بس در حلب و میگفت گروه‌های تروریستی هستن که در این شهر دارن می‌جنگن و در حقیقت پاسخ می‌داد به حملات اونها. اما استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به روسیه رفته و با مقام‌های روسی گفتگو کرده بر سر آتش بس در حلب. گویا توافقاتی انجام شده. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت تا ساعاتی دیگر آتش بس در حلب میان اپوزیسیون و مخالف و دولت سوریه اعلام خواهد شد و کارگروهی با حضور آمریکا و روسیه هم تشکیل خواهد شد. نمایندگان آمریکا و روسیه برای نظارت بر این آتش بس. از گروه‌های مخالف حکومت سوریه خواسته تا ارتباطشون رو با النصره شاخه القاعده و گروه خلافت اسلامی قطع کنند. دو گروهی که شامل آتش بس اونها رو شامل نمیشه. استفان دی مستورا هم گفت به احتمال زیاد تا ساعات دیگه در سر آتش بسی در حلب توافق خواهد شد.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری. ما باز هم در مورد حلب خواهیم شنید. اگر همراه ما بمونید خواهیم گفت از رادیو فردا. همطور در سایت ما میتونید آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو دنبال کنید. radiofarda.com.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان بعد از 15 سال تعطیلی امروز در تهران گشایش یافت. این همایش قرار بود با شرکت زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، و همینطور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد ایران کارش رو شروع کنه. اما به دلیل بیماری آقای گابریل، این گرد همایی در سطح معاونان وزیران اقتصاد ایران و آلمان و حضور نزدیک به 400 نفر از صاحبان صنایع و نمایندگان فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد. جزئیات را از شهرام میریان بشنویم.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان با شرکت معاون وزیر اقتصاد آلمان اووه بکمایر و محمد خزائی، معاون وزیر اقتصاد ایران، پیش از ظهر امروز در محل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در تهران برگزار شد. محمد خزائی در آغاز نمایش به پیشینه روابط میان دو کشور که به قرن 17 باز می‌گردد اشاره کرد و گفت دولت آلمان به همه بانک‌های این کشور اعلام کرده تمام تلاش خود را برای برقراری ارتباط با بانک‌های ایران به عمل آورند و آنگاه به قطع رابطه بیمه هرمس آلمان با ایران اشاره کرد و افزود در صورت نهایی شدن توافق‌ها تا چند روز آینده روابط با بیمه هرمس هم به حال عادی باز می‌گردد. معاون وزیر اقتصاد ایران اما نگفت کشورش چه زمانی بدهی پیشین خود را با دولت آلمان تسویه می‌کند تا بار دیگر روابط بیمه دولتی هرمس با ایران از سر گرفته شود. وزارت اقتصاد آلمان در اواخر بهمن ماه گذشته اعلام کرد تا ایران بدهی‌های گذشته خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می‌زند پرداخت نکند، شرکت‌های آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. در ادامه نشست امروز کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان در تهران، اووه بکمایر، معاون وزیر اقتصاد آلمان هم با اشاره به همکاری‌های کشورش با ایران در بخش‌های خودروسازی، ماشین‌آلات، پتروشیمی، انرژی احیا شونده، حمل و نقل و محیط زیست، به سیاست خصمانه دستگاه رهبری ایران هم در قبال اسرائیل اشاره کرد و گفت چون این راه و روشی قابل پذیرش آلمان نیست و یادآور شد به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران پیش شرطی برای روابط دراز مدت با آلمان است. بکمایر در ادامه سخنانش در تهران به وضع حقوق بشر در ایران هم اشاره کرد و گفت ایران باید در راستای رعایت حقوق بشر، وضع قوانین تازه کیفری، حفظ حقوق اقلیت‌ها و لغو مجازات اعدام گام بردارد. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان هم پیش از بیماریش که مانع سفر وی به تهران شد، در مصاحبه با روزنامه ارنده چاپ هانوفر، وضع حقوق بشر در ایران را بسیار پرمسئله و مسئله ساز خواند و گفت شرکت‌های آلمانی هم موظفند در داد و ستد و سرمایه گذاری به وضع حقوق بشر در ایران توجه کنند. وزیر اقتصاد و انرژی آلمان همچنین در این گفتگو یادآور شد کشورش زمانی با ایران مناسبات کامل برقرار می‌کند که آن کشور ضمن شناخت موجودیت اسرائیل حق تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را نیز بپذیرد. در پایان نشست کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان در تهران اعلام شد دو کشور 5 تفاهم‌نامه برای تقویت همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید، همچنان با شما هستیم. در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در بین 180 کشوری که بررسی شده در جایگاه 169 قرار گرفته. توقیف مطبوعات، بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران و همینطور قانون مطبوعات در ایران از جمله مواردی هست که این نهاد مدافع آزادی بیان از اونها انتقاد کرده. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور در جایگاه 169 قرار گرفت. در رده‌بندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار رده‌بندی، ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسان.
بر اساس رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و عربستان سعودی نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. اما چرا با وجود پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات، آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان در وضعیتی نامطلوب ارزیابی می شود؟ پرسشی که علی اصغر رمضان پور، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، اینطور به آن پاسخ داده است.
خوشبختانه تکنولوژی این اجازه را داده تا در ایران امکان گسترش اطلاعات افزایش پیدا بکنه، اما به موازات این بهبودی در مورد مسئله آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی متاسفانه در طول نزدیک به 10 سال گذشته، قوه قضاییه به طور سیستماتیک از طریق دادسرای رسانه نسبت به محدود کردن مطبوعات اقدام کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه پاسداران نیز از طریق بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران مانع آزادی بیان در ایران بودند، و حتی در 2 سال اخیر با وجود اینکه دولت آقای روحانی سعی کرده از بعضی از جهات مانند حمایت‌های مالی یا امکانات اجرایی فضای بهتری رو برای رسانه‌ها به وجود بیاره، اما این تغییرات به نسبت مثبت در برابر ادامه فشارهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران بر روزنامه‌نگاران چندان موثر نبوده.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه نگاران به این عنوان دستگیر شدند، محاکمه شدند، و این مجموعه ها در رابطه با رده‌بندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده، و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز میگوید این رده‌بندی نشان دهنده ناگواری نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان است، چرا که به گفته این نهاد، آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان توسط دولت‌ها و برخی ایدئولوژی‌ها تحت فشار و سرکوب است. رضا معینی میگوید ایجاد جو رعب و وحشت در سراسر جهان باعث اعمال محدودیت برای رسانه‌ها شده است.
ترس و ایجاد جو رعب و وحشتی که شاید بخشی از آن واقعی باشد، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای مستبد، این ایجاد وحشت باعث اقدامهایی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان میشه، و متاسفانه کشورهای دموکراتیک و کشورهای مستبد در این رابطه نه برابر، اما هر دو از این توجیه استفاده میکنند برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی.
در جدیدترین رده‌بندی گزارشگران بدون مرز، فنلاند، هلند و نروژ آزادترین رسانه‌های جهان را دارند و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان معرفی شدند.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو شنیدید. اما در این گزارش بحث هایی مطرح شد درباره سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی رسانه‌ها در جهان و رده‌بندی این سازمان. باز هم بشنویم درباره همین سازمان. سوم ماه می که امروز بود که برابر هست با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات هست و سازمان گزارشگران بدون مرز همراه با شهرداری پاریس از کسانی که اونها رو قهرمانان آزادی اطلاع رسانی خوانده تجلیل کرده. جزئیات رو از محمد رضا کلانی میشنویم.
همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز 4 فعال رسانه‌ای را از 4 کشور به عنوان قهرمانان اطلاع رسانی معرفی کرد. در این مراسم شهردار پاریس آن هیدالگو مدال ویژه‌ای به آنها اهدا کرد.
نرگس محمدی
یکی از آنها بود. در نبود نرگس محمدی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد، مدال او به همسرش تغییر رحمانی تحویل داده شد.
زندان اوین در ایران نماد خفقان و ظلم، ولی این دیوارش، این زندان در حال ترک برداشتن.
و نامه از او در این مراسم نیز خوانده شد. تغییر رحمانی در مورد ارزش این جایزه و اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد کردند به رادیو فردا میگوید:
این جوایز باید تا یه حد خاصی تأثیر داره. اصلا قضیه را داخل میذاره، ولی میتونه روحیه بده، ارتباطات رو بیشتر کنه و مسئولیت‌ها رو بیشتر کنه. مسابقه با رادیو خارجی جرم نیست به لحاظ قانونی، یه بهانه است که آقایا میگیرن. در حقیقت میشه گفت اینا تصفیه حساب سیاسی با فعالان مدنی و فعالان سیاسی.
لطف‌الله نجفی زاده مدیر شبکه طلوع افغانستان نیست از دیگر برندگان این جایزه بود.
امروز من رای مادرم که اینجا هست 3 ساعت قدم زدیم به شهر و چیزی که به یاد ما آمدی است که ای آزادی را ما در افغانستان نداریم.
لطف‌الله نجفی زاده در این مراسم یادی از کشته شدگان حمله تروریستی به مینیبوس حامل کارمندان این شبکه کرد که در این حمله 7 نفر کشته و 10 نفر از آنها زخمی شدند.
تمام کسایی که زخم برداشته بودند امروز دوباره به کار آمدند. با یک فرقی که امروز با یک قوت بیشتر، با یک اراده بیشتر آمدند به کار خبرنگاری.
2 فعال رسانه دیگر در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند. آنتونی کوبورا از بروندی و جان دوندار از ترکیه. رضا موینی مسئول بخش ایران و افغانستان خبرنگاران بدون مرز در مورد این مراسم و نحوه انتخاب برندگان این دوره به رادیو فردا میگوید:
ما آنچه را که میخواستیم برگزار کنیم این بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات چه چیزی را به جهان میشود گفت. یک، در اروپا آزادی اطلاع رسانی رو به افول است. در کشورهای دیگر مجموعاً تهدیدهایی وجود دارد. زندان، تهدید و کشتار روزنامه‌نگاران ادامه دارد. به این عنوان وقتی که این 4 کشور را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک شمای کلی از جهان به ما می‌دهد، از زندان، تهدید روزنامه‌نگاران، خطراتی که روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند مثل بروندی و یا در ترکیه که در قلب اروپا قرار دارد.
در این مراسم درباره افشای اسناد پاناما و همچنین توجه به روزنامه نگاری تحقیقی بحث و گفتگو شد. بحث دیگر از این مراسم هم به موضوع وضعیت آزادی بیان در ترکیه و شرایط کار خبرنگاران در این کشور اختصاص داشت. از رضا موینی درباره اهمیت این موضوع و شرایط آزادی بیان در ترکیه پرسیدم.
ده ها مورد در رابطه با حمله به رسانه‌های کرد، رسانه‌هایی که از حقوق کردها دفاع می‌کردن یا حتی دفاع نمی کردن، اطلاع رسانی می کردن از وضعیت. از شمال تا جنوب ترکیه این مشکلات به وجود اومده و بدون شک در دروازه اروپا با سکوتی که اروپاییان دارن می کنن، حالا چه به دلیل مسئله پناهندگان و چه دیگر مسائل، مسئله عمده اینجا ترکیه می شود که به نوعی میزبان بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی ما هم هست.
این مراسم با حضور خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های فرانسه برگزار شد. همچنین برگزار کنندگان این مراسم از شجاعت هیئت تحریریه شارلی ابدو که سال گذشته در پاریس مورد حمله تروریستی قرار گرفته بودند تقدیر کردند. محمد رضا کلانی، پاریس.
<تص-> در مورد مدال هایی شنیدید که شهرداری پاریس در کنار سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه به برخی از روزنامه‌نگاران در فرانسه و ایران و ترکیه اهدا کرده. اما شما در مورد این روز چه فکر میکنید؟ در مورد روزی که معروف هست به آزادی مطبوعات در جهان، میتونید با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید.
آقای مبدی کرمانی گفتند امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قانون نداره. پس شما حکومت بی قانون هستید. ما حکومتی میمونیم که قانون داشته باشه.
با کمال تأسف نرمش قهرمانانه مقام معظم رهبری باعث شد تشیع و روحانیت شیعه به زبانی تاریخ سپرده شد.
خطاب و خواهش من از نمایندگان محترم مجلس که جدیداً دارن میرن به مجلس جدید اینه که خواهش ما مردم ایران، توقع و انتظار ما که شما رو به شما رأی دادیم و شما وارد مجلس شدین اینه که تمام قانونهایی که تا حالا وضع شده در مجلس‌های قبلی و این قانون‌ها با قانون اساسی ما مغایرت داره، تمام این قانون‌ها رو ما از شما خواهان این هستیم که این قانون رو ملغا کنید.
انتخابات یک نگ بزرگی بود به آقای خامنه ای و افراطیون دست راستی و برای مردم بسیار شیرین بود که خواسته خودشون رو از طریق شرکت در انتخابات و نه به رهبر اعلام کردند. اما انتظار هر گونه دگرگونی مهم یه انتظار بیهوده است. ما به طور کلی انتظار زیادی از این مجلس با توجه به قدرت رهبری که خونسا میکنه هر قانونی رو هر وقت خواست نباید داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان در گزارش سالانه خودش از وضعیت آزادی مذهب در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های آمریکایی آثار تحریم ناقضان حق آزادی مذهب و عقیده در ایران شده. این کمیسیون که توسط کنگره آمریکا تأسیس شده گفته حسن روحانی رئیس جمهور ایران به وعده‌های انتخاباتی خودش در این زمینه عمل نکرده. جزئیات را از مهتاب وحیدی‌راد بشنویم.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان مقام‌های ایران را به نقض هدفمند و فاحش آزادی‌های مذهبی متهم کرده و به دولت آمریکا پیشنهاد کرده است که به تحریم ناقضان حقوق اقلیت‌ها و آزادی عقاید در ایران ادامه دهد. این کمیسیون میگوید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نه تنها به وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه عمل نکرده، بلکه وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران طی این مدت بدتر شده است. این کمیسیون به عنوان مثال به وضعیت بهائیان در ایران اشاره کرده و با اعلام اینکه همکنون دست کم 80 بهائی در ایران زندانی‌اند، بازداشت و اتهام‌های وارده به آنان را بی اساس خوانده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو می‌گوید علاوه بر بازداشت‌ها، بهائیان از برخی از حقوق شهروندی خود هم محرومند.
بهائیان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار می‌گیرند. جوانان بهائی هنوز از حق تحصیل محرومند و حتی وقتی در کنکور شرکت می‌کنند و وقتی قبول میشن به خاطر بهائی بودن یا از دانشگاه اخراج میشن یا قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونها جلوگیری میشه. همینطور بهائیان از حق اشتغال هم محرومند و در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیرقانونی بسته و پلم میشه.
اما علاوه بر بهائیان، به گفته کمیسیون ناظر بر آزادی مذاهب در جهان، پیروان سایر ادیان در ایران از جمله سنی مذهب ها هم حقوقشان نقض می شود تا جایی که 30 تن از آنان به اتهام محاربه در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می برند. در گزارش این کمیسیون همچنین آمده است که دراویش گنابادی و نوکیشان مسیحی در ایران هم از طرف حکومت تحت فشار قرار دارند. بر اساس این گزارش همکنون 10 تن از نوکیشان مسیحی در ایران زندانی‌اند. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، در این باره میگوید
ما در این چند سال گذشته عادت کردیم به شنیدن اخباری در مورد دستگیری همکیشانمون در ایران و ما بیش از 107 نوکیش مسیحی داریم که در زندان‌ها به سر می‌برند، برخی دیگر هستند که بعد از دستگیری و آزاد شدن کماکان با پرونده‌های باز قضایی و آزادی مشروط به سر می‌برند و کماکان در این وضعیت نامشخص که باید منتظر رأی دادگاه و احضارهای بعدی باشند.
برخی از دراویش گنابادی هم طی سالهای گذشته بازداشت و به اتهامهای امنیتی محکوم شدند و همکنون 7 تن از آنان پس از گذراندن دوران زندان خود تبعید شدند. حکم تبعیدی که برای برخی از آنان به صورت مادام العمر صادر شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر میگوید مقام های ایران با نقض حقوق اقلیت های مذهبی تعهدات خود را در چارچوب کنوانسیون های جهانی حقوق مدنی و سیاسی نادیده میگیرند.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلام جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلام جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست.
حسن روحانی 2 سال پیش در یک سخنرانی در استان سیستان و بلوچستان گفته بود که در قانون اساسی ایران بین پیروان مذاهب و اقوام مختلف تفاوتی وجود ندارد و همه مردم ایران از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. با این حال طی حدود 3 سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، به گفته سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان، نوکیشان مسیحی و مسلمانان اهل سنت در ایران همچنان نقض شده است. کمیسیون ناظر بر امور مذهبی از دولت آمریکا خواسته است که ایران را همچنان در فهرست کشورهایی با مسائل ویژه نگه دارد و پیشنهاد کرده است که مسائل مربوط به آزادی مذهب در بحث‌های 2 جانبه و 2 جانبه با ایران گنجانده شود.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید در مورد گزارش سالیانه کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان و انتقاداتی که در مورد وضعیت آزادی مذهب در ایران کرده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2-48-799-599-800.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. پسر رابرت لوینسون، کارمند سابق 2 سازمان CIA و FBI در آمریکا که گفته میشه در ایران ناپدید شده، با گروگان خواندن پدرش از دولت آمریکا به خاطر بی‌توجهی به وضعیت پدرش انتقاد کرده. جزئیات رو از حمید فاطمی میشنویم.
دن لوینسون در نوشته برای شماره دوشنبه 13 اردیبهشت روزنامه نیویورک پست از اینکه دولت و وزارت امور خارجه آمریکا پدرش را گروگان محسوب نمی کنند به شدت انتقاد کرد. آقای لوینسون نوشته است: پدر من در یک ویدیو ظاهر شده بود و در حالی که گردنش در زنجیر بود درخواست کمک می کرد. به چه شواهد بیشتری نیاز داریم؟ فرزند این مأمور سابق FBI همچنین از دولت آمریکا خواسته است به ایران برای آزادی پدرش فشار بیاورد. رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا FBI و کارمند پیمانی سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در 9 مارس 2007، 18 اسفند 1385 در جزیره کیش در ایران ناپدید شد. گزارش ها ابتدا حاکی از آن بود که آقای لوینسون برای تحقیقات درباره قاچاق سیگار در منطقه به ایران رفته بود، اما روزنامه واشنگتن پست اخیراً در گزارشی به نقل از کتابی که در آمریکا در مورد لوینسون منتشر شده نوشت که او در زمان ناپدید شدنش با موافقت غیر مسئولانه یکی از تحلیلگران CIA و بدون اطلاع مدیران ارشد این سازمان به قصد دیدار با داوود عبدالسلام به منظور گردآوری اطلاعاتی درباره مبادلات غیرقانونی پول و شرکت‌های ساختگی جمهوری اسلامی ایران به کیش سفر کرده بود. به نوشته واشنگتن پست، داوود عبدالسلام با نام اصلی دیوید تئودور بلفیلد از آفریقاییان آمریکایی است که در تیر ماه 1359 علی اکبر طباطبایی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران را در آمریکا ترور کرد و به ایران گریخت. جمهوری اسلامی ایران میگوید که اطلاعی از آنچه برای این مأمور آمریکایی رخ داده ندارد، اما FBI در اسفند 1394 اعلام کرد که تهران حاضر شده در پرونده رابرت لوینسون با آمریکا همکاری کند. اما پسر آقای لوینسون میگوید که شکی ندارد که دولت آمریکا گفته است دیگر درباره پدرش با ایران مذاکره نخواهد کرد. دن لوینسون با اشاره به گزارش‌ها درباره نیاز ایران به دسترسی به سیستم مالی آمریکا ابراز اطمینان کرده که اگر دولت آمریکا هر گونه مذاکره با ایران را موکول به آزادی و بازگشت پدرش کند، تهران به سرعت ماجرا را حل و فصل خواهد کرد. FBI از رابرت لوینسون به عنوان قدیمی‌ترین گروگان آمریکایی در تاریخ ایالات متحده نام برده و کنگره آمریکا نیز او را قدیمی‌ترین شهروند زندانی آمریکایی در خارج از این کشور در تاریخ آمریکا می‌داند.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
بله، امیدواریم که شما هم به سایت ما دسترسی داشته باشید و آخرین خبرها را از سایت ما دنبال کنید. 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه افتتاح شد. این نمایشگاه بعد از سالها برگزاری در مکان‌های موقت مثل محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و مصلا، بالاخره به یک مکان دائمی در کنار اتوبان خلیج فارس در جنوب تهران منتقل شده. از مهداد قاسم فر بشنویم.
29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز سه‌شنبه مراسم افتتاحیه‌اش را با حضور مقامات سیاسی و مسئولان وزارت ارشاد به پایان برد تا از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت درهایش را به روی عموم بازدیدکنندگان بگشاید. مهمترین اتفاقی که نمایشگاه 29 را از همه 28 دوره پیشین متمایز می‌کند، تغییر مکان این نمایشگاه برای سومین بار در تقریباً 3 دهه برگزاریش است. نمایشگاه کتاب تهران که نخستین بار از سال 1366 خورشیدی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد، از سال 1386 به مصلای ناتمام تهران در منطقه عباس‌آباد منتقل شد. تصمیمی که به شدت مورد انتقاد بیشتر دستاندرکاران کتاب بود. سرانجام این نمایشگاه به مکانی دائمی به نام شهر آفتاب در جنوب تهران و واقع در کنار عوارضی اتوبان تهران قم در مجاورت آرامگاه آیت الله خمینی منتقل شد. فاصله این نمایشگاه تا مرکز شهر عده‌ای را به منتقدان این انتقال تبدیل کرده است. عده‌ای که می‌اندیشند دور شدن نمایشگاه پس از 29 سال سبب عدم دسترسی مناسب به این نمایشگاه برای عامه مردم خواهد شد. مردمی که عموماً کتاب نمی‌خوانند یا بسیار کم می‌خوانند. علی اصغر رمضان‌پور رئیس چند دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ساکن لندن در این باره میگوید:
من این جابجایی رو خیلی امیدبخش میبینم و خوشحالم که اتفاق افتاده، به این دلیل که هم اینکه از اون فضای بسیار بد مصلا که هم از نظر امکانات اجرایی نمایشگاه رو تحت فشار قرار میداد و هم اینکه به خاطر فضای مصلا در واقع یه جوری سانسور رو تشدید کرد، پیامدهای بدی برای نمایشگاه کتاب داشت. امیدواریم که این جای جدید در واقع اول اینکه از اون فضای منفی نمایشگاه کتاب رو جدا بکنه، دوم اینکه این تصمیمی که گرفته شده که 10 سال این فضای نمایشگاه اختیار نمایشگاه کتاب باشه بدون پرداخت هزینه، کمک مالی قابل توجهی هست و میشه امیدوار بود که این صرفه‌جویی به برگزاری مناسبتر نمایشگاه کمک میکنه. البته انتقاداتی مطرح شده از بعضی ها در مورد مسافت و دوری نمایشگاه از شهر که به نظر من با توجه به اینکه ایستگاه مترو در نزدیکی اونجا وجود داره مسئله قابل حلیه و به تدریج به اون عادت خواهند کرد، اینه که من در مجموع این انتقاد رو بسیار مثبت و امیدبخش میبینم.
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طبق معمول رئیس جمهور وقت هم همراه مهمانانی حاضر شده و سخنرانی میکند. آقای حسن روحانی امسال نیز سخنرانی کرد.
از اینکه نمایشگاه کتاب ظاهراً به سرمنزل نهایی انشاءالله رسید و بعد از دو مکان که در سالهای گذشته جابجا شد خود را به مقصد نهایی رساند.
سال گذشته سخنرانی حسن روحانی بر شماتت سانسور سلیقه‌ای و ضرورت نهادینه کردن کتابخوانی در میان ایرانیان متمرکز بود. امسال اما بیشترین تمرکز او بر مسائل اقتصاد نشر و مسائل پسابرجام بود. علی اصغر رمضان‌پور:
من دو تغییر میبینم. یکی اینکه به هر حال به دلیل فضای پس از برجام و رأی که دولت آقای روحانی در طول دو انتخابات آورده، آقای روحانی با اعتماد به نسل بیشتری صحبت میکرد و شاید همین سبب شد که بخش عمده صحبتاش راجع به مسائل سیاسی باشه. ولی به هر حال این اعتماد به نفس کمک کرد که آقای روحانی هم به یک صحبت آقای خامنه‌ای پاسخ بده در مورد تحمل مخالف، که اشاره کرد به اینکه خب اگر ما مخالف رو بخوایم تحمل بکنیم باید زندان در کار نباشه، که نوعی در واقع انتقاد از فضای امنیتی نشر هست. صراحتاً به مسئله امنیت ناشران اشاره کرد و از اون مهمتر این که من فکر میکنم همین اعتماد به نفس باعث شد که تا دوباره اون وعده خودش رو بیاد بیاره تکرار کنه در مورد اینکه نظارت باید سپرده بشه به خود ناشران. و نکته دیگه اینه که به نسبت سال گذشته آقای روحانی قدری واقع‌بین‌تر شده، به این معنا که بیشتر به جای اینکه امیدوار باشه که دامنه سانسور رو کم بکنه، امیدواره که شاید از نظر اقتصاد نشر تا حدی به ناشران کمک بکنه.
علی جنتی وزیر ارشاد هم در بخشی از همین مراسم افتتاحیه درباره کتاب‌های بخش خارجی گفته است که به هیچ وجه اینطور نیست که هر کتابی اجازه حضور در بخش بین‌المللی را داشته باشد. به گفته آقای جنتی، نظارت‌های چند لایه بر ورود هر کتاب به ایران اعمال می‌شود. 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار فردا برای خواندن دیر است از 15 تا 25 اردیبهشت برپا خواهد بود.
با 160 هزار عنوان کتاب خارجی و صدها ناشر داخلی، این نمایشگاه از روز چهارشنبه به روی عموم گشوده خواهد شد. مهداد قاسم‌فر گزارش می‌داد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در ترکیه کمیسیون ویژه‌ای که با شرکت نمایندگان 4 حزب حاضر در پارلمان این کشور برای بررسی تغییراتی در قانون اساسی تشکیل شده، روز گذشته به رفع مصونیت سیاسی نماینده‌ها رأی داد. در آخرین نشست این کمیسیون بحث و جدل نماینده‌های حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق‌ها به درگیری فیزیکی رسیده بود. در گفتگویی که همکارم جمشید زند با تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه انجام داده، در مورد پیشینه تاریخی این مسئله پرسیده.
در قانون اساسی ترکیه ما یک ماده 83 داریم که بر اساس اون اگر نماینده جرمی رو پیش از اینکه انتخاب بشه و یا در بعد از انتخاب شدنش مرتکب بشه، از محاکمه معاف خواهد بود و همینطور از بازجویی و دستگیری، مگر اون که مجمع عمومی مجلس تصمیم دیگه ای رو اتخاذ کنه. اعضای کمیسیونی که تشکیل شده این روسا در ترکیه، کمیسیون قانون اساسی، روسای گذشته نشستایی داشتن که تغییراتی در این قانون بدن که زمینه رو برای محاکمه اعضای حزب بر اساس اتهاماتی که پیش از انتخابات و یا جریان دوران در حقیقت نمایندگیشون مرتکب میشن فراهم کنه. سه حزب عمده ترکیه، یعنی حزب عدالت و توسعه، جمهوری خواه خلق و حرکت ملی، به اتفاق آرا این لایحه رو تصویب کردن، این تغییرات رو تصویب کردن و بر اساس مصوبه تازه هرگاه از نماینده‌ای شکایتی بشه و پرونده شکایت از طرف دادستان کل کشور به وزارت دادگستری، نخست وزیری، مجلس ملی یا کمیسیون مشترک عدالت و قانون اساسی ارسال بشه، دیگه اون شامل ماده 83 نمیشه و میتونه در حقیقت مصونیت این نماینده مجلس، مصونیت قضاییش در حقیقت رفع بشه و بتونه که به دادگاه
سپرده بشه.
آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چند ماه پیش گفته بود که رهبران و حتی نمایندگان عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر در مناطق کردنشین نماینده دارند حامی تروریست‌ها و به ویژه گروه پیکاکا هستند و خواسته بود که اونها از پارلمان اخراج بشن. آیا به نظر شما این در ادامه حرفا و قصد آقای اردوغان هست که دو حزب دیگه هم حتی در اپوزیسیون باش همراهی کردن برای اینکه نمایندگان این حزب رو از پارلمان اخراج بکنن؟
در حال حاضر تمام حملات معطوف به حزب دموکراتیک خلق‌ها و رؤسای این حزب، اما فراموش نکنیم که به نقد درخواستی برای سلب مسئولیت قضایی اعضای دیگه احزاب دیگه هم در حقیقت در دست. مثلا وقتی نگاه بکنیم میبینیم که 27 نماینده حزب عدالت و توسعه، 50 نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، 51 نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در سیاهه کسانی قرار گرفتن که باید مسئولیت قضاییشون رد بشه. یعنی در حقیقت این تنها به حزب دموکراتیک خلق‌ها محدود نمیشه، اما اینکه در حال حاضر عمده‌ترین حملات متوجه این حزب و آنچه که به نظر میاد آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه کارزار بسیار بسیار وسیعی رو و گسترده ای رو علیه این حزب آغاز کردن.
آقای اتابکی، به نظر شما رسیدن پارلمان به این جمع‌بندی که باید مسئولیت سیاسی نمایندگان رو لغو بکنه چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی در صحنه سیاسی ترکیه خواهد داشت؟
ترکیه برای هر ناظر سیاسی که با تاریخ و فرهنگ ترکیه آشناست، این تکثر سیاسی ترکیه در بسیار بسیار چشمگیره. هر تلاشی که برای زدودن این تکثر سیاسی، تنوع قومی، تکثر فرهنگی داره صورت میگیره، به نوعی به در حقیقت محدودیت مردم سالاری و آزادی منجر میشه و در ذات خودش بحرانزا هستش. یعنی درسته که در حال حاضر کمیسیون قانون اساسی ترکیه این مصوبه رو داره و این محدودیت رو برای پاره ای از اعضای احزاب سیاسی فراهم میکنه و ممکنه در کوتاه مدت پاسخ هم بده، ولی در دراز مدت این در جان خودش در حقیقت نطفه های بحران رو داره میپرورونه و به هر صورت این حزب اگر از پارلمان ترکیه بره بیرون مطمئنن برای خودش جایگاه دیگه ای در فضای سیاسی ترکیه پیدا خواهد کرد، فضایی که غیر قابل کنترل، فضایی که میتونه به تنش‌های سیاسی بسیار بسیار حاد در ترکیه منتهی بشه.
تورج اتابکی بود، استاد دانشگاه در هلند و تحلیلگر مسائل ترکیه. جمشید زند با او گفتگو میکرد. در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم با فریبرز غریب دنبال کنیم.
تقابل باشگاه‌های ایرانی با عربستانی در هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا که از امشب آغاز می‌شود، مهمترین خبر فوتبالی امروز ایران است. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، مقامات فوتبال عربستان اعلام کردند که برای دیدار با تیم‌های ایرانی به این کشور سفر نخواهند کرد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم رأی به برگزاری مسابقات تیم‌های این دو کشور در یک کشور ثالث داد. امشب در گروه سوم تراکتورسازی در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط در عمان میزبان الهلال عربستان است. تراکتور بازی رفت را با 2 گل برده و در حال حاضر قبل از بازی امشب با 12 امتیاز صعودش را به دور بعد قطعی کرده. سپاهان و زوباهن، دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، فردا شب با حریفان عربستانی بازی دارند. یکی از مشکلات بانوان ملی پوش تیراندازی ایران که سهمیه المپیک 2016 ریو را کسب کردند، شرایط تمرینی آنها و مخصوصاً کمبود فشنگ برای تیراندازی در تمرینات است. الهی احمدی، یکی از زنان المپیکی ایران در این رشته، در گفتگو با بخش ورزش شبکه اول سیما در این مورد میگوید:
تا یک سال گذشته مشکل تحریما رو داشتیم، ولی بعد از اینکه تحریما از بین رفت و برداشته شد، ما واقعا جواب این سوال رو نداریم که چرا فشنگ ها نمیاد و چرا ما نمیتونیم شرایط تمرینی خوبی رو تو ایران داشته باشیم و مجبور هستیم که خارج از ایران اردو بذاریم.
اخراج مجید جلالی، سرمربی تیم فوتبال سایپا، هم یکی دیگر از خبرهای مهم امروز بود. جلالی گفته امروز هنگامی که قصد ورود به مجموعه ورزشی سایپا را داشته متوجه اخراجش شده. مجید جلالی طی چند روز گذشته یک بحث و جدل رسانه‌ای با مدیر عامل باشگاه سایپا داشت. سایپا در حال حاضر که دو هفته مانده به پایان لیگ برتر در رتبه دهم جدول 16 تیمی قرار دارد. و قهرمانی تیم فوتبال لستر سیتی در لیگ برتر انگلیس که دیشب رقم خورد روز سه‌شنبه به عنوان یکی از خبرهای مهم در بیشتر رسانه‌های اروپایی بازتاب داشت. قهرمانی لستر دیشب بعد از آن رقم خورد که تاتنهام تیم دوم جدول در داربی لندن برابر چلسی 2-2 متوقف شد. لستر سیتی از اواسط فصل با کسب نتایج درخشان به عنوان یک تیم شگفتی ساز معرفی شد و در بین تیم‌های مدعی سرشناس مثل منچستر یونایتد، آرسنال، منچستر سیتی، تاتنهام، لیورپول و چلسی برای اولین بار در تاریخ 132 ساله این باشگاه قهرمان لیگ برتر جزیره شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، اما در ادامه آخرین برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صدای شما، صدای فردا. همراه باشید با آزاده توکلی تا در مورد تازه‌های وبسایت ما بشنوید، کامنت‌های خودتون و بقیه بخش‌های رادیو فردا. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مانند همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
من از آقای روحانی خواهش میکنم برای اونهایی که 60 سالشون تموم شده، در جامعه از اول عمرشون کار کردن، حالا دیگه پیر شدن، ناتوانن، نمیتونن کار کنن، درمانده ام، هیچ گونه بیمه ام نداشتن، یک تکی اصلا، خواهش میکنم این کار رو بکنن که واقعا بزرگترین کار فکر کنم.
دین میتونه در سیاست باشه، مثل احزاب دموکرات مسیحی در اروپا، ولی دین در دولت حق دخالت نداره. اینو بهش میگن سکولاریزم، یعنی جدایی دین از دولت. قانون اساسی ایران قانون اساسی است دینی، باید تغییر کنه و به قانون اساسی مدرن امروزی دنیا تبدیل بشه.
جناب آقای خامنه‌ای این حال قصه میخوره برای فلسطین، سوریه. یه بار قصه نخورد، یه بار ندیدیم تو تلویزیون بیاد بگه بابا این مردم ایرانه ما گناه دارن، یه خود رو بسازیم که جونشون این همه تو این جاده ها تلف نشه، عمرشون هدر نره.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042022112112 و از طریق شناسه ما در تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید. @FardaGram.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.
گزارش‌ها و خبرهای مربوط به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از جمله خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا بود. گزارشی هم در مورد نتایج این انتخابات در سایت رادیو فردا منتشر شده با تیتر روحانیون مجلس اول 10 برابر مجلس دهم. ترکیب اعلام شده مجلس جدید نشون میده که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی از نمایندگان روحانی بیشتر شده و بر اساس گزارش روزنامه اعتماد 16 روحانی به مجلس دهم راه یافتند که به نسبت مجلس نهم تعداد روحانیون 11 نفر کاهش یافته.
در همین رابطه در وبسایت ما یکی از کاربران نوشته این نشانه آن است که مردم از دخالت آخوندها در حکومت دل خوشی ندارند و کاربر دیگری هم نوشته ولی روحانیون ایران الان 10 برابر شدند.
علی مطهری نماینده مجلس هم گفته مینو خالقی میتواند با چند ماه تأخیر وارد مجلس شود. خانم خالقی در دور اول انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر اصفهان رأی آورد و به عنوان نماینده منتخب این شهر معرفی شد، اما پس از مدتی با وجود تایید انتخابات اصفهان از سوی شورای نگهبان، سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام کرد که آرای خانم خالقی باطل شده. آقای مطهری در این مورد گفته ورود رهبر جمهوری اسلامی به این پرونده یکی از راه‌های رسیدگی به این موضوع.
در همین رابطه هیلدا یکی از کاربران ما در اینستاگرام نوشته این خانم با رأی مردم انتخاب شده و باید به مجلس بره و فرزانه هم نوشته ماندن یا رفتن خانم خالقی نشان خواهد داد که رأی مردم به کجا ریخته خواهد شد. یکی دیگر از پربیننده ترین مطالب وبسایت مطلبی بود با عنوان انتقاد خامنه ای از بچه پولدارهای نوکیسه ترویج ناسالم انگلیسی. علی خامنه‌ای با انتقاد از بچه پولدارهای نوکیسه بار دیگر خواستار اصلاح الگوی مصرف در ایران شد و از ترویج ناسالم زبان انگلیسی در کشور و فقدان فرهنگ تحمل مخالف در ایران گلایه کرد که این مطلب با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفت. یکی از کاربران ما در وبسایت نوشته اگر فرهنگ غرب بده چرا عزیزان بچه‌هاشون رو برای تحصیل و زندگی می‌فرستند اروپا؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روز جهانی کارگر در تهران و اعتراض به قراردادهای موقت کار از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا بود. مراسم روز جهانی کارگر روز شنبه 11 اردیبهشت با راهپیمایی هزاران کارگر در تهران برگزار شد و این راهپیمایی با فراخوان خانه کارگر از تشکل‌های رسمی کارگری برگزار شده بود. کارگرها پلاکارتایی داشتند که در اون از اصلاح قراردادهای موقت کار و همینطور توجه به مطالبات صنفی کارگران و معلمان یاد شده بود. یکی دیگه از خبرهایی که همکنون در مطبوعات جهان مطرحه خبر ورزشیه که ما منتشر کردیم و به قلم مهدی رستم‌پور همکار رادیو فردا نوشته شده که در مورد اتفاق تاریخی در فوتبال انگلستان و پیروزی لستر سیتی یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ فوتبال انگلستانه. این تیم روز دوشنبه موفق شد به قهرمانی باشگاه‌های انگلستان دست پیدا کنه. اتفاق تاریخی در فوتبال انگلستان، روباها قهرمان شدند. به نوشته مهدی رستم‌پور میخونیم لستر حالا تبدیل به یک نماد در سایر لیگ‌های فوتبال دنیا شده، یک نمونه عینی و مثال زنده برای باشگاه‌هایی که با کمترین هزینه نسبت به سایر تیم‌ها بهترین نتایج را گرفته و به صدر جدول رسیدند. حتی در لیگ برتر فوتبال ایران رسانه‌های ورزشی به باشگاه استقلال خوزستان لقب لستر سیتی ایران را دادند. پربیننده‌ترین ویدیو و گالری عکس ما مربوط به ویدئویی در مورد ساخت آبجویی با تم دوران مسیح. یک آبجوساز اسرائیلی میگه که موفق شده آبجویی درست کنه که در زمان عیسی مسیح در اون منطقه مصرف میشده. این کار ویدئویی رو همکار ما نوشین سید حسینی تهیه کرده بود که پربیننده ترین ویدئوی این هفته ما بود. من همینطور یادآوری میکنم که در هفته‌های گذشته فیلم‌های مختلفی از ایران ما دریافت کردیم و همینطور عکس‌های زیادی از طبیعت و انتخابات که به روی سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم. آخرین فیلمی هم که به روی وبسایت منتشر کردیم در مورد تجمع اعتراضی مرغداران در مقابل دفتر ریاست جمهوریه که خواستار دیدار با معاون اول ریاست جمهوری شده بودند تا مشکلات خودشون رو در میون بگذارن. اینجا هم جا داره که یک بار دیگه از این کاربر و دیگر کاربرانی که برای ما عکس و فیلم فرستادند سپاسگزاری کنیم. لطفاً به فرستادن عکس و فیلم و ایده و نظر ادامه بدین، چون رادیو فردا صدای شماست.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.